بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روز و شب شما بخیر دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز سه‌شنبه است، روز میانه تابستان، 15 مرداد ماه سال 1381 خورشیدی، برابر با ششمین روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم. در آغاز این مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش و ورزش. اما در مجله رادیویی امروز ما، ایران به کجا می رود؟ از هفته گذشته در بخش شبانگاهی رادیو آزادی این پرسش را در میزگردی با حضور صاحب نظران مطرح کرده ایم. میزگردی که امشب نیز بخش دیگری از آن را از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران خواهیم شنید. اما در ایران هم همین پرسش در سایت اینترنتی امروز به بحث گذاشته شده است. نگاهی خواهیم داشت به برخی از دیدگاه‌های مطرح شده در این سایت. باز هم از ایران، قوه قضاییه اعتراض 151 نماینده مجلس را به احکام صادر شده درباره اعضای نهضت آزادی رد کرده است. گزارشی داریم در این باره. تأثیر زیانبار کشاکش‌های جناحی بر صنعت نفت ایران و وضعیت بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی موضوع دو گزارش دیگر امروز ما. از روند روبه رشد دو پدیده اجتماعی هم در ایران خواهیم گفت، خودکشی و گدایی. افزوده بر مسائل روز ایران، گزارشگران ما در گوشه و کنار دنیا تازه ترین تحولات را از نقاط خبرساز گیتی گزارش می کنند. در مجله 3 ساعته امروز رادیو آزادی مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم، از جمله در شاهراه اینترنت، دانستنی های پزشکی، گزارش علمی، گفتار اقتصادی و البته موسیقی. امیدوارم که شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه های امروز ما باشید و این برنامه ها را بپسندید. تا لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها را خواهیم شنید. پیش از پرداختن به گزارش‌های مربوط به ایران و پیش از هر چیز دیگر، نخست تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
مقامات فلسطینی تشکیل جلسه دادند تا پیشنهاد وزیر دفاع اسرائیل را بررسی کنند. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الایزر در مذاکرات دوشنبه شب خود با هیئتی از مقامات فلسطینی پیشنهاد کرد به اشغال 4 شهر غزه، هبرون یا الخلیل، بیت لحم و اریحا پایان دهند، به شرط اینکه تشکیلات فلسطینی تأمین امنیت این شهرها را تضمین کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست است نیروهای خود را فوراً از شهرهای دوباره اشغال شده فلسطینی بیرون بکشد. در این قطعنامه که با 114 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید، اما لازم الاجرا نیست، حملات علیه غیر نظامیان اسرائیلی و فلسطینی هم محکوم شده است. وزیران خارجه عراق و ترکیه در عمان با مقامات اردن گفتگو کردند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق که حامل پیامی از جانب صدام حسین رئیس جمهوری برای ملک عبدالله پادشاه اردن است گفت عراق می تواند از طریق اجرای قطعنامه های سازمان ملل ثابت کند که سلاح‌های کشتار جمعی ندارد. سوکرو سینا وزیر خارجه ترکیه هم برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسئله عراق به اردن رفته است. حزب دموکرات مسیحی آلمان موضع گرهارد شرودر صدر اعظم را که با حمله نظامی به عراق مخالفت کرده است مورد انتقاد قرار داد. گرهارد شرودر میگوید آلمان میکوشد با زیر فشار گذاشتن دیپلماتیک عراق بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور بازگردند و در هیچ ماجراجویی شرکت نخواهد کرد. اما حزب دموکرات مسیحی میگوید دلیلی ندارد از حالا درباره حمله نظامی که هنوز معلوم نیست صورت گیرد تصمیم گرفته شود. اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند قتل 8 زائر هندو و زخمی شدن 30 نفر دیگر را در جریان حمله تندروان اسلامی در کشمیر با مشاوران امنیتی خود مورد بحث قرار داد. هند پاکستان را متهم به دست داشتن در این حمله کرده است و میگوید هدف پاکستان اخلال در انتخابات در کشمیر است که قرار است ماه آینده برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان این اتهامات را رد کرده است. وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه گفته است در مانورهای نظامی دریای خزر شرکت نخواهد کرد و ناظری را هم نخواهد فرستاد. در بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان دلیل این تصمیم بی‌طرفی این کشور اعلام شده است. همچنین گفته می شود از نظر ترکمنستان حضور در این مانورها بی‌معناست چرا که بجز روسیه سایر کشورهای حوزه این دریا نیروی دریایی قابل توجهی در آن ندارند. روسیه، جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان در این مانور شرکت دارند و از ترکمنستان و ایران هم به عنوان ناظر دعوت شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن امینزاده معاون وزیر خارجه ایران که به باکو رفته است با ولایت قلیوف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفتگو کرد. روابط دو کشور و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مورد بحث قرار گرفت. آقای امینزاده از طرف کمال خرازی وزیر خارجه از ولایت قلیوف دعوت کرده است به تهران سفر کند. دادگستری استان تهران در پاسخ به بیانیه 151 نماینده مجلس شورای اسلامی در اعتراض به محکومیت محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تعطیل روزنامه‌های نوروز و آزاد و محکومیت 41 نفر از اعضای نهضت آزادی گفته است اقدام قوه قضاییه مطابق قانون بوده است. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه دیشب بیانیه نمایندگان را مایه تأسف در خدمت دشمنان انقلاب و اسلام خواند. خبرگزاری ایرنا به رغم از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان خراسان میگوید شیعی مشکوک صبح امروز در یک منطقه مسکونی در مشهد جاسازی شده بود که در موقع خونساسازی منفجر شد و به انگشتان دست مأمور خونساسازی آسیب رساند. توضیح بیشتری داده نشده است. یکی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا برای دیدار رسمی 3 روزه به لیبی رفته است. مایک اوبراین اولین مقام بریتانیایی است که از سال 1983 به لیبی می رود و قرار است در ملاقات با سرهنگ قذافی از او بخواهد جهت هموار کردن بازسازی مناسبات دو کشور در مبارزه با تروریسم، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مقابله با گروه‌های تندرو همکاری کند. و ایگور یوسفوف وزیر انرژی روسیه با آلوارو سیلویو کالدرون دبیرکل اوپک در مسکو ملاقات کرد. وزیر انرژی روسیه بعد از این ملاقات گفت نیازی به اینکه روسیه همچنان به سیاست کاهش تولید نفت خود ادامه دهد نیست و دو طرف موافقت کردند وضع بازار نفت را زیر نظر داشته باشند.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبری حدود 20 دقیقه دیگر. پیش از پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به ایران به آگاهی برسانم که هفته گذشته شماری از فعالان سیاسی در بیانیه‌ای مذاکره مستقیم و برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا را خواستار شدند. یکی از امضا کنندگان این بیانیه آقای بیژن حکمت بود که در گزارش ما به سهو نام آقای منصور حکمت دبیرکل حزب کمونیست کارگری ایران که به تازگی در گذشته یاد شد. این سهو را تصحیح می‌کنم. اما ایران چه خواهد شد و به کجا می رود؟ پرسشی است که این روزها ذهن ناظران و فعالان سیاسی را به خود مشغول کرده است. سایت اینترنتی امروز سایتی است که اصلاحگرایان ایرانی در داخل کشور برای رساندن اخبار و دیدگاه‌های خود از طریقی جز روزنامه راه اندازی کردند. سایت امروز پرسش خود درباره آینده سیاسی و اجتماعی ایران را با شماری از تحلیلگران در میان گذاشته است. گردانندگان این سایت صدای 3 تن از همین تحلیلگران و 2 تن از جناح اصلاحگرا و 1 تن از جناح راست را در دسترس علاقمندان گذاشتند. همکارم سیاوش اردلان با استفاده از صداهای این 3 تحلیلگر در سایت امروز مروری دارد بر دیدگاه‌های آنها.
3 تحلیلگری که سایت اینترنتی امروز نظرشان را درباره آینده ایران جویا شده، عبارتند از عباس عبدی و حمیدرضا جلایی پور، 2 تن از نظریه پردازان اصلاح طلب و همچنین امیر محبیان از نظریه پردازان جناح راست. عباس عبدی و حمیدرضا جلایی پور در ابتدای صحبت‌های خود هم عقیده هستند که وضعیت ایران را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد. عباس عبدی:
ایران عین هوای بهاریه. شما تو آفتابم باید چتر بردارید. معلوم نیست این هوا تو آفتاب پرده یا بارون میاد یا نمیاد. قابل پیش‌بینی خیلی نیست.
اما هر کدام از تحلیلگرانی که سایت امروز به سراغشان رفته، سناریوهایی را به عنوان آنچه ممکن است در ایران اتفاق بیفتد عنوان می‌کنند. حمیدرضا جلایی پور به نوبه خود 4 سناریو را در کشمکش 2 جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار ترسیم می‌کند.
وضعیت اول اینه که همین وضع موجود ادامه پیدا کنه. وضع موجود منظورم همین رقابت شدیدیه که الان اصلاح طلب‌ها و محافظه‌کارا با هم تو صحنه سیاسی دارن. احتمال دوم اینه که اصلاحات تو کشور ما پیروز بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این محافظه‌کارها اینقدر مقاومت نکنن، سر عقل بیان. حالت سوم اینه که واقعا محافظه‌کارا پیروز شن. یعنی اینکه تمام این دور خردادیات رو بقیه‌شون هم بگیرن. ولی حالت چهارم اینه که ممکنه محافظه‌کارا خودشون پیروز نشن، اما به طور کلی دوم خدادی ها را کار بندازن.
حمیدرضا جلایی پور در ادامه گفته هایش 2 احتمال اولی که می دهد را بیشتر می داند. یعنی ادامه وضع موجود، ادامه جنگ قدرت بین 2 جناح و همچنین احتمال دوم، یعنی عقب نشینی محافظه کاران در برابر خواسته های اصلاح طلبان. اما احتمال هایی که امیر محبیان از جناح راست به تصویر می کشد با در نظر گرفتن امکان حمله آمریکا به ایران است. امیر محبیان میگوید حمله آمریکا به ایران شرایط را به ضرر اصلاح طلبان میکند، زیرا گفتمان حاکم دیگر گفتمان اصلاح طلبی نخواهد بود.
وضعیت اصلاح طلبان اگر به دنبال این هستیم، در صورت حمله آمریکا به عراق و ایران بسیار بدتر خواهد شد، چون اونها در گفتمان امنیتی وقتی که حاکم میشه در جامعه یک فضای دفاعی در کشور باشه، گفتمانی که الان پیش رو دارن گفتمان مخل خواهد بود و جامعه احساس میکنه حرفای اینها در واقع تضعیف میکنه نظام رو، اونم نظامی که در مقابل دشمن بیرونی هست. حتی اگر تهدید هم بشه، این زمینه تا حدودی به وجود خواهد آمد.
برخلاف امیر محبیان که گفتمان اصلاح طلبی را در صورت حمله آمریکا پایان یافته می‌داند، حمیدرضا جلایی پور می‌گوید اصولاً شرایط بین‌المللی به نفع افراطی‌گری که منظور از جناح راست باشد نیست.
محافظه‌کارا مخصوصاً محافظه‌کارای افراطی اصلاً نه موقعیت داخلی دارن نه موقعیت بین‌المللی. لذا اصلاً شرایط برای افراطی‌گری فراهم نیست.
هرچند منظور جلایی پور از افراطی‌گری اقدامات جناح راست است، اما امیر محبیان از همین جناح افراطی‌گری را به آن دسته از اصلاح طلبانی نسبت می‌دهد که در طرح خواسته هایشان تند عمل می‌کنند. آقای محبیان می‌گوید اگر اصلاح طلبان می‌خواهند موفق شوند، باید رادیکال‌های خود را کنترل کنند.
فضا به نحوی داره پیش میره که اگر جریان معتقد اصلاحات ولی آرام و منطقی، در کنار بقیه توده‌های مردم میخوان گفتمان اصلاحات رو دنبال بکنن، باید اجازه ندن فضای رادیکالی بشه. برای همین اولین وسیله که در اختیار داره این هستش که رادیکالای خودشون رو کنترل بکنن. بحثایی رو مطرح میکنه که بحثهای واقعی مردم نیستن، مسئله سازی میکنن و نگرانیهایی رو تو جامعه ایجاد میکنن، به اختلافات درون حاکمیت دامن میزنن و نتیجهش این میشه که دست ما در سیاست خارجی واقعا پایین میاد.
منظور امیر محبیان از رادیکال های اصلاح طلب احتمالاً افرادی مانند عباس عبدی هستند. آقای عبدی از رهبران حزب مشارکت است که افراطی بودن خود را با این استدلال رد می کند.
افراطی و غیر افراطی هم توجه بکنید، اصلا چیز نیست. بین مثلا کمخوری و پرخوری نیست که شما زیاد بخوره آدم مثلا بالا بیاره یا کم بخوره از گرسنگی بمیره. مثلا وقتی که نخبگان می پسندند یا اعلام میکنند خواهان این هستن که برخورد قاطع تری صورت بگیره، هر نوع کوتاهی اعتدال نیست اسمش، بلکه یک نوع سازش و عقب نشینی هستش. توجه میکنید
یکی از دلایلی که عباس عبدی را جناح راست اصلاح طلبی افراطی میداند به خاطر پیشنهاد او به دوم خردادی ها برای خروج از حاکمیت است. عباس عبدی توضیح می‌دهد او بحث خروج اصلاح طلبان از حاکمیت را به این دلیل طرح کرد که جامعه با ادامه همین بحث بتواند به یک نتیجه گیری نهایی برسد.
این هدف هستش. کم کم که گفته شد خوب و همه حرفشون رو زدن، از دل این حرفا کم کم یک اجماع موافق یا مخالفی هم نسبت به این در میاد.
به یاد بیاوریم احتمال اولی که حمیدرضا جلالی پور درباره آینده ایران مطرح کرد، یعنی ادامه دعواهای دو جناح بقیده عباس عبدی، همین دعواها نتیجه مثبتی دارد و آن ادامه بحثایی است که اندک اندک جامعه را به آن بحث اصلی یعنی بحث رفراندوم یا همه پرسی نزدیکتر خواهد کرد.
اینا یک گام هایی است که داره چیکار میکنه؟ تضادهای درونی استدلال اون طرف رو چیکار برملا میکنه دیگه، تو این طرف هم تاثیر میذاره، این برم به اصطلاح متحدتر میشن، میگه اونید اصل قضیه اینه که داری کم کم اصل قضیه را بهش میرسن.
ایران به کجا میرود؟ دیدگاه های تحلیلگران دو جناح رقیب در ایران. امشب همین بحث را در میزگردی با شرکت محمد صادق جوادی حصار، احمد زیدآبادی و داریوش همایون در بخش شبانگاهی برنامه های رادیو آزادی خواهیم شنید. ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران. به تصمیم دولت جمهوری اسلامی از این پس کمیسیونی 3 نفره از وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئولیت تصمیم گیری در باره پرداخت بدهی‌های خارجی ایران را بر عهده خواهد گرفت. کل بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی در سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار برآورد شد که سررسید نیمی از آن امسال فرا می‌رسد. همکارم جمشید زند در گفتگویی با دکتر مهدی تقوی اقتصاددان در تهران دیدگاه‌های خود را درباره این کمیته 3 نفره جویا شده است.
آقای تقوی، هیئت دولت اختیارات خودش در رابطه با چگونگی پرداخت بدهی‌های خارجی رو به هیئتی 3 نفره متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سپرد. با توجه به اینکه تاکنون بانک مرکزی عهده‌دار این مسئولیت بود، ارزیابی شما از تشکیل این کمیسیون چی هست؟
مسئله که شما عنوان کردین اینکه یک کمیسیون بشینه ببینه ما کی چه مقدار از بدهیامونو بپردازیم، من فکر می‌کنم اصلا این کمیسیون ضرورتی نداره، چون ما تعهدایی که کردیم میدونیم در چه تاریخی باید چه مقدار از اصل وامو بپردازیم، چقدر باید بهره وام رو بپردازیم، یا مثلا اگه برای واردات ما یه تعهد کردیم میدونیم که تا چه تاریخی باید اینو پرداخت کنیم. بنابراین من اصلا متوجه نیستم که در واقع هدف از تشکیل این کمیسیون چی بوده، چون اینا همه مشخصه دیگه.
اونطوری که در اطلاعیه هیئت دولت اعلام شده مثل اینکه بیشتر هماهنگی ایجاد کنن بین نهادها. حالا به نظر شما با سابقه اختلافاتی که بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی موجود هست، تشکیل این کمیسیون در پرداخت بدهی‌های خارجی ایران مؤثرتر خواهد بود؟
فرض کنیم که هدف این هست که بیان در واقع هر کی در ایران، بخش خصوصی، دولت، نهادهای شبه دولتی، بدهی‌های اینا رو تنظیم کنن، بگن که خب این کمیسیون باید مشخص کنه که چجوری اینا بدهی‌هاشون رو پرداخت کنه. اینم باز مشخصه. فقط کاری که کمیسیون میتونه بکنه این هستش که در واقع بیاد با توجه به منابع ارزی که اقتصاد داره مشخص کنه که چقدر دولت و خارج از دولت، بخش خصوصی یا نهادهای شبه دولتی میتونن وام بگیرن.
نکته دیگری هم این هست که طبق آمار منتشر شده بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری بیش از 3,300,000,000 دلار هست که باید بر اساس ارز 800 تومانی پرداخت بشه.
بله.
به نظر شما عملکرد بانک مرکزی تا کنون در پرداخت بدهی‌های خارجی چگونه بوده؟
ما یه تجربه بد داریم از در واقع ایجاد بدهی و پرداختمون، اونم در سالهای بلافاصله بعد از خاتمه جنگ بود. و این ما بانک مرکزیمون اومد اینقدر تعهد و اینقدر بدهی ایجاد کرد که مونده بود برای پرداخت یه مقدار کوچیک از این که شما الان میبینین که در واقع وضعیت اعتباری ایران پایین هستش در سطح بین المللی، که تا اون موقع خوب بود، یعنی تا سال 1367 تا اونجایی که همه میدونن ما هیچ تعهد ارزی نداشتیم که در سررسید در پرداخت اون مشکل داشته باشیم، حتی با وجود این که در جنگ بودیم. ما اون تجربه رو داریم پشت سرمون. بعد از اون تاریخ، بعد از اینکه دست اقتصاد سوخت، اعتبارش اومد پایین، الان خوشبختانه، ببینید شما این خوشبختانه ای که میگم به خاطر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، متوجه؟ به این خاطر ما در این سال حالا یه نوسان هم داشته، اما ما به خاطر این و یه مقدار ریاضت‌های اقتصادی که کشیدیم، بعد از اون که بعد از اون تجربه اومدن استمهال کردن، یعنی اومدن ریشه جوال کردن بدهی‌های ما رو خارجی‌ها، ما مشکل آنچنانی در بازپرداخت بدهیامون نداشتیم. پس دو عامله، یکی این که خارجی‌ها بهمون لطف کردن اومدن سررسیدهای بدهیامون رو بردن عقب‌تر، دوم این که در واقع ما با این ذخایر افزایش درآمد نفت باعث افزایش ذخایر ارزیمون شد و این بدهی‌ها رو به موقع پرداختیم.
آقای دکتر تقوی، پرداخت بدهی‌های خارجی بر مبنای دلار 800 تومان در بلند مدت چه تأثیری بر اقتصاد ایران و ذخایر ارزی اون خواهد گذاشت؟
ببین اون 800 تومان، نمیدونم 175 تومان، اینا در واقع از نظر پرداخت بدهی به خارج مهم نیست. منتها دقت کنین که فرض کنین که اگه ما دولت بانک مرکزیمون بدهی نداشت، درسته؟ این مقادیر رو که بابت اصل و پر میپردازه الان، اینا رو میتونست در بازار در اقتصاد به مردم 800 تومان بفروشه به متقاضی ها. بنابراین وقتی که این سابق یه مقدارش رو 175 تومان میداد، بنابراین وقتی که اینا رو داره میپردازه، در واقع یه مقدار درآمد دولت از فروش ارز در واقع کاهش پیدا میکنه.
خبرگزاری رویتر در گزارشی از آثار زیانبار کشاکش‌های جناحی بر صنعت نفت ایران گفته است. این گزارش را در ساعت 4 برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهیم شنید. اما در همین حال رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گرم دیدار از روسیه است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می‌دهد.
آلوارو سیلوا کالدرون، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، به منظور گفتگو با مقام‌های روسیه در مورد وضعیت بازار جهانی نفت روز دوشنبه وارد مسکو شد. وزارت انرژی روسیه با اعلام این خبر به خبرگزاری اینترفاکس افزود دبیرکل اوپک در مدت حضورش در مسکو علاوه بر دیدار با ایگور یوسوفوف وزیر انرژی، با تعدادی از مدیران شرکت‌های نفتی روسیه گفتگو خواهد کرد. دیدار سیلوا کالدرون از مسکو به دعوت وزیر انرژی روسیه و به دنبال گفتگوی تلفنی هفته گذشته آنها صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود در مذاکرات دبیرکل اوپک با طرف روسی وضعیت بازار جهانی انرژی و راه‌های تقویت آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. مقام‌های اوپک نارضایتی این سازمان را از افزایش میزان تولید نفت روسیه در بازار ابراز داشتند. در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس هنگام ورود به مسکو، سیلوا کالدرون اعلام کرد سازمان اوپک خواهان حفظ ثبات ایجاد شده در بازار جهانی نفت است و در این راه نقش روسیه بسیار مهم است. در همین حال، ریلوانو لوکمان رئیس اوپک در لندن به خبرنگاران اعلام کرد که موضع فعلی روسیه مبنی بر انتظار کاهش تولید اوپک برای افزایش صادرات نفت این کشور ساده اندیشانه است. مقام‌های روسیه پس از فشارهای اوپک برای همکاری با این سازمان برای تثبیت قیمت جهانی نفت، میزان صادرات خود را در 6 ماهه اول امسال به میزان روزانه 150 هزار بشکه کاهش دادند. مسکو توافق خود با اوپک را از اول ماه ژوئیه به صورت یکجانبه لغو و اقدام به افزایش صادرات نفت خود کرد. تولید نفت روسیه در 7 ماهه اول سال جاری 8.5% معادل 16 میلیون بشکه افزایش یافته و به 215 میلیون تن بالغ شده است. گزارش وزارت انرژی روسیه نیز حاکی است که شرکت‌های نفت با سرمایه روسیه و مشترک با شرکت‌های خارجی در 7 ماهه اول امسال 13 میلیون تن نفت خام تولید کردند. مانی کسروی، مسکو.
میزان تولید و صدور نفت روسیه به بازارهای جهان از جمله مسائل مورد اختلاف ایران و برخی دیگر از کشورهای اوپک با روسیه است. اما در زمینه همکاری‌های تسلیحاتی ایران و روسیه روابط گرمی دارند، روابطی که مورد اعتراض آمریکا و برخی کشورهای غربی است. به گفته رجب سفروف، مشاور ولادیمیر پوتین، روسیه تا سال 2005 میلادی حدود 5 میلیارد دلار سلاح متعارف، به خصوص هواپیما، هلیکوپتر، زیردریایی و سیستم‌های پدافند هوایی در اختیار ایران خواهد گذاشت. همکارمان شهران تبری در این زمینه گفتگویی دارد با کلیفورد بیل، سردبیر مجله دفاعی جینز در لندن.
از طرف رادیو آزادی از کلیفورد بیل، سردبیر هفته‌نامه دفاعی جینز در لندن، می‌پرسم واکنش غرب این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
Well, I think there would not be a monolithic reaction in the West. I think you would see a spectrum of reaction from dismay to nonchalance depending on.
من فکر می‌کنم نسبت به این موضوع یک واکنش منحصر به فرد وجود ندارد، بلکه بیشتر طیفی از واکنش‌های را خواهید دید که از ناخوشنودی گرفته تا بی‌اعتنایی را شامل می‌شود. مثلا آمریکا قطعاً از این معامله خوشنود نیست. با این حال چند موضوع مهم در اینجا وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. یکی اینکه ایران دست کم ظرف 20 سال گذشته همواره مشتری عمده تسلیحات روسیه بوده است. از طرفی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تحت فشار اقتصادی شدیدی از داخل کشورش است تا بازار جهانی تسلیحات روسیه را گسترش دهد و فروش کشورش را از این صنعت که عمده‌ترین صنعت صادراتیش است به حداکثر رساند. نکته دومی که باید به آن توجه داشت این است که ایران به شدت نیاز به مدرنیزه کردن تسلیحات خود دارد. در حال حاضر هنوز بخش اعظم تسلیحات ایران از خریدهای حکومتی پیش از انقلاب از ایالات متحده آمریکاست که بسیار قدیمی شده و تهیه لوازم یدکی و تعمیر آنها هر روز دشوارتر می شود. از کلیفورد بیل، سردبیر هفته‌نامه دفاعی جینز در لندن، می‌پرسم اینطور که شما می‌گویید ایران مانند هر کشوری حق دارد سلاح‌های متعارف خریداری کند و سیستم دفاعی خود را مجهز سازد، آیا نگرانی غرب از این موضوع از زاویه تعادل قوا و امنیت منطقه است یا اینکه جنبه رقابت اقتصادی داشته از اینکه به جای خود روسیه را طرف معامله می‌بیند ناخوشنود است؟
Well, I think both points are valid. They're not getting it from other countries because the United States and other Western European countries will not sell arms to Iran post-revolution.
خب من فکر می‌کنم هر دو جنبه این موضوع درست است. ایران از کشورهای غربی اسلحه نمی‌خرد، چرا که آمریکا و سایرین فروش اسلحه به ایران بعد از انقلاب اسلامی را تحریم کردند. به این ترتیب برای روسیه یک مشتری خوب پیدا شده و روسیه هم حاضر نیست از آن صرف نظر کند. اما علت نگرانی غرب از فروش اسلحه به ایران آن است که غرب هنوز به جمهوری اسلامی ایران اطمینان ندارد و نمی‌داند سیاست خارجیش به چه سمتی خواهد رفت.
گزارشی بود درباره داد و ستدهای تسلیحاتی روسیه و ایران. شنوندگان گرامی، پس از شنیدن مشروع خبرها گزارش‌های مربوط به ایران را ادامه خواهیم داد. اکنون مینا بهارمست با تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی.
مقامات فلسطینی تشکیل جلسه دادند تا پیشنهاد وزیر دفاع اسرائیل را بررسی کنند. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الایزر در مذاکرات دوشنبه شب خود با هیئتی از مقامات فلسطینی پیشنهاد کرد به اشغال 4 شهر غزه، هبرون یا الخلیل، بیت لحم و اریحا پایان دهند، به شرط اینکه تشکیلات فلسطینی تأمین امنیت این شهرها را تضمین کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواسته است نیروهای خود را فوراً از شهرهای دوباره اشغال شده فلسطینی بیرون ببرد. در این قطعنامه که با 114 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید، اما لازم الاجرا نیست، حملات علیه غیر نظامیان اسرائیلی و فلسطینی هم محکوم شده است. وزیران خارجه عراق و ترکیه در عمان با مقامات اردن گفتگو کردند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق که حامل پیامی از جانب صدام حسین رئیس جمهوری برای ملک عبدالله پادشاه اردن است گفت عراق می تواند از طریق اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل ثابت کند که سلاح‌های کشتار جمعی ندارد. سوکرو سینا وزیر خارجه ترکیه هم برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسئله عراق به اردن رفته بود. دولت فرانسه یک گروه راسه افراطی را غیرقانونی اعلام کرده است. این گروه با مردی که کوشید ژاک شیراک رئیس جمهوری را در مراسم روز باستیل ترور کند ارتباط داشت. دولت فرانسه با استناد به قانون انحلال گروه‌های مشوق نفرت نژادی و تبعیض این تصمیم را گرفته است. دادستان کل روسیه به تفلیس پایتخت گرجستان رفته است تا رسماً تقاضای استرداد 7 چچن را کند که در گرجستان دستگیر شدند. این 7 نفر متهم به عضویت در گروه‌های شورشی‌اند. در همین حال 11 سرباز روسیه در برخورد وسیله نقلیه‌شان با یک مین در جنوب چچن کشته و 7 نفر زخمی شدند. مالک یک مؤسسه خصوصی آموزش زبان در استانبول تقاضای مجوز آموختن زبان کردی را کرده است. پارلمان ترکیه روز شنبه محدودیت پخش برنامه‌های کردی و آموزش زبان کردی را لغو کرد. این اصلاحات برای هموار کردن راه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه‌ای گفته است در مانورهای نظامی دریای خزر شرکت نخواهد کرد و ناظری را هم نخواهد فرستاد. در بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان دلیل این تصمیم بی‌طرفی این کشور اعلام شده است. همچنین گفته می‌شود از نظر ترکمنستان حضور در این مانورها بی‌معناست، چرا که بجز روسیه سایر کشورهای حوزه این دریا نیروی دریایی قابل توجهی در آن ندارند. روسیه، جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان در این مانور شرکت دارند و از ترکمنستان و ایران هم به عنوان ناظر دعوت شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن امینزاده معاون وزیر خارجه ایران که به باکو رفته است با ولایت قلیف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفتگو کرد. روابط دو کشور و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مورد بحث قرار گرفت. آقای امینزاده از طرف کمال خرازی وزیر خارجه از ولایت قلیف دعوت کرده است به تهران سفر کند. دادگستری استان تهران در پاسخ به بیانیه 151 نماینده مجلس در اعتراض به محکومیت محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تعطیل روزنامه‌های نوروز و آزاد و محکومیت 41 نفر از اعضای نهضت آزادی گفته است اقدام قوه قضاییه مطابق قانون بوده است. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه دیشب بیانیه نمایندگان را مایه تعصب و در خدمت دشمنان انقلاب و اسلام خواند.
تازه ترین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری حدود 25 دقیقه دیگر. همچنان که در خبرها شنیدیم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نامه اعتراض آمیز 150 نماینده مجلس شورای اسلامی پاسخ داد. نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به ملت ایران از اقدامات اخیر دستگاه قضایی، از جمله صدور احکام سنگین برای اعضای نهضت آزادی و حکم انحلال این گروه سیاسی انتقاد کرده بودند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در واکنش به نامه نمایندگان گفته است اگر کسی به حکمی اعتراض دارد راه‌های قانونی آن معین شده است. وی افزوده است هر حرکت و اقدام غیرقانونی منتهی به گریز از قانون و تضعیف نهادهای قانونی خواهد شد و در شرایط حساس کنونی کشور خدمت به دشمن قسم خورده و جنگ افروز یعنی آمریکای جنایتکار است. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به سفارایی تازه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی.
نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به ملت ایران انتقاد آشکاری بود از رشته اقدامات اخیر دستگاه قضایی کشور، از جمله حکم توقیف روزنامه اصلاح طلب نوروز، حکم زندان برای محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اخذ اعترافات از سیامک پورزند، روزنامه نگار زندانی، حکم زندان برای اعضای نهضت آزادی و همچنین حکم انحلال این گروه سیاسی. از نظر نمایندگان پشت همه این احکام صادره اراده سیاسی وجود دارد و این سیاست ها و روش ها مملکت را به سراشیبی یأس و نومیدی می برد. اما امروز آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه این نامه را بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه قوه قضاییه و نهادهای دیگر و دستاویز مطبوعات و رسانه های خارجی دشمن انقلاب و اسلام و مردم خواند و از آن ابراز تأسف کرد. آقای شاهرودی افزود وقتی امریکا ایران را محور شرارت می شمارد، قرار دادن یک قوه در مقابل قوه دیگر اقدام غیر ملی و به سود دشمنان این کشور تمام خواهد شد. همچنین دادگستری تهران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه شماری از نمایندگان انتقاد کرده و استدلال‌های حقوقی خود را علیه آن ذکر کرده است. در محافل سیاسی گفته می شود که اصلاح طلبان مجلس تلاش می کنند از همه ظرفیت مجلس برای مقابله با محافظه‌کاران استفاده کنند. از سوی دیگر بسیاری از ناظران چندان امیدی به تأثیر اقدامات مجلس در توقف روند حذف نهادهای مدنی، توقیف مطبوعات و دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی ندارند. اما اصلاح طلبان مجلس باور دارند که اقدامات آنها در بسیاری از موارد تأثیرگذار بوده و دست کم در کاهش فشارها که بیش از این میتوانسته باشد اثر گذاشته است. به نظر این نمایندگان همین نوع اقدامات است که موجب شده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هنوز روانه زندان نشود یا قوه قضاییه نتواند بهره برداری مورد نظر خود را از اعترافات سیامک پورزند انجام دهد. در هفته اخیر از جمله در مورد اعترافات سیامک پورزند موضع دولت و مجلس آشکارا با موضع رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مخالف بود. امروز محمد خاتمی رئیس جمهوری گفته است هیچ کس در هیچ کشوری نمیتواند بگوید که با مجرمان برخورد صورت نگیرد، اما هیچ تشکیلاتی نباید در جایی در بسته مقدمات برخورد با یک اتهام و جرم را فراهم آورد و در مقابل کسی هم پاسخگو نباشد. با این همه شمار دیگری از تحلیلگران نیز میگویند جدال میان جناح‌ها به نقطه فرساینده و بی‌حاصلی رسیده و هرچه پیشتر می‌رویم دامنه اختلاف نظرها میان ارکان نظام تنگتر و امکان دستیابی به حداقلی از تفاهم و توافق کمتر می‌شود.
گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به ایران را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. روز دوشنبه دادگاه عمومی تهران به ریاست محمد صارمی و با حضور هیئت منصفه به محاکمه غیابی علی محمد مهدوی خرمی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده گزارش روز پایان داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انصار حزب الله از جمله شاکیان گزارش روز هستند. این روزنامه یکی از نشریاتی است که در اردیبهشت سال 1379 خورشیدی توقیف شد و سردبیر آن حشمت الله تبرزدی از فعالان سیاسی و دانشجویی است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مدیر مسئول گزارش روز، از وضعیت پرونده موکل وی خبر می‌گیرد.
آقای محمد حسین آغاسی، از سوی خبر رسیده که جلسه محاکمه موکل شما علی محمد مهدوی خرمی مدیر مسئول گزارش روز به پایان رسیده. از طرف دیگه گفته شده که دادگاه موافقت کرده که 8 نفر از کسانی رو که روزنامه گزارش روز در گزارشی گفته که شکنجه شده بودن به دادگاه بیاره تا مشخص بشه که این مطلب صحت داشته یا نداشته و میشه شکایتی علیهش طرح کرد یا نه.
متاسفانه مطلع شدیم که دادگاه بدون توجه به این درخواست قانونی من و اینکه قرار شد متعاقبا من آدرسش رو اعلام بکنم، ظاهرا با تشکیل هیئت منصفه پس از جلسه دادگاه و اخذ نظریه اونها در مواردی موکل من رو مجرم شناخته و در مواردی هم تبرئه کردن و دیگه ما منتظر صدور حکم هستیم. بنابراین علارغم پذیرش حضوری این درخواست در جلسه دادگاه که مورد گزارش خبرگزار هم قرار گرفته، ظاهرم از این نظریه عدول کرده و پرونده رو مختوم اعلام کردن.
الان در چند مورد آقای مهدوی خرمی تبرئه شدن و در چند مورد مجرم شناخته شدن؟
ظاهرم بر اساس اخبار واصله که من نمیدونم، هنوز خودم اطلاع دقیق ندارم، 3 موردش رو پذیرفته هیئت منصفه، 13 موردش رو تبرئه کرده موکل من رو. بعد شکایت وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات هرمزگان را هم ظاهرا رد کردم و فقط شکایت نیروی انتظامی هست و سپاه که اینها را پذیرفتن و انصار حزب الله براش مجرمی صادر کردن.
و قدم بعدی شما چیه؟
قطعا بر اساس وظیفه وکالتی که من دارم مکلفم که نسبت به صادر اعتراض بکنم، اگرچه که خیلی امیدی به این که تاثیر در نتیجه اعتراض روی حکم داشته باشه ندارم، اما چون که موکل من تا زمانی که کفن به من اعلام نکنه که پسج نظرخواهی خودداری بکن، باید طبق وظیفه وکالتی که دارم به این وظیفه عمل بکنم و تجدید نظرخواهی بکنم.
بعد اون وقت در مرحله تجدید نظر هم اگر دادگاه موکلتون رو مجرم شناخت، آیا حاضرند که از آمریکا به ایران برگردن و دوره محکومیتشون رو حتی اگر حبس باشه در ایران سپری کنن؟
متاسفانه در این زمینه نمیتونم مثال نظری بکنم الان، اما من به عرضتون برسونم که موکل من همونطوری که در محاکمه هم به اطلاع دادگاه رسوندن یک جانباز 70 درصدی هست، خانواده شهید، یعنی برادرش هم در جبهه از دست رفته و با وجود اینکه این همه علاقمندی و اعتقاد به سرزمینش و به دینش و به نظامش داشته، الان متوجه شده که دیگه جایی برای زندگی کردن وجود نداره براش و امیدی به اینکه بتونه آزادانه به مبارزات فرهنگیش ادامه بده نداره و بنابراین البته من بعید میدونم که به کشور برگرده.
محاکمه غیابی مدیر مسئول روزنامه گزارش روز. مسئول دفتر مشاوره وزارت علوم میگوید آسیب‌های اجتماعی از جمله اختلالات روانی، افسردگی، خودکشی و اعتیاد در میان دانشجویان ایرانی در حال افزایش است و ای آمار خودکشی میان دانشجویان را نگران کننده می‌خواند. همکارم گلناز اسفندیاری درباره علل افزایش خودکشی میان دانشجویان گفتگویی دارد با دکتر امان الله قرائی مقدم، استاد دانشگاه تهران. با هم می‌شنویم.
مسئول دفتر مشاوره وزارت علوم گفته است که میزان آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها در حال افزایش است، اما هنوز به نقطه بحرانی نزدیک نشده است. وی با اشاره به آمار خودکشی میان دانشجویان در سال‌های 79-80 گفته است 200 مورد اقدام به خودکشی در جمعیت 450 هزار نفری که 20 مورد آن نیز منجر به مرگ شده است، به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه باید نگران کننده باشد. دکتر امان الله قرائی مقدم، استاد دانشگاه در تهران، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که خودکشی میان دانشجویان در حال افزایش است. وی بیکاری و ناامیدی حاصل از آن را از عوامل اصلی گسترش خودکشی در جامعه میداند.
200 مورد خودکشی که مطرح کردن مربوط به دانشگاه‌های فقط شهر تهرانه، در کل استان‌های دیگه هم کم و بیش گاهی این حوادث رخ میده و به نظر من هم میرسد که در واقع رو به افزایش باشد، برای که به نظر میرسه عوامل مناسب برای افزایش خودکشی در کشور فراهمه. این عوامل در سالهای اخیر به دلیل بیکاری، خصوص که این که طبق اون چی که در برنامه سوم گفته شده، در خلاصه برنامه سوم 15.17% به فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکارن و رشد بیکاری در کشور به دلیل افزایش جمعیت و به دلیل افزایش بیرویه میزان تحصیل کرده های دانشگاه و دانشجویان رو به افزایشه. بنابراین عواملی که با یه خودکشی میشه به اصطلاح زمینه رو فراهم کنه در کشور فراهم.
شما اشاره کردید به بیکاری به عنوان یکی از این عوامل، دیگه چه عواملی باعث شده که
خب وقتی بیکاری بود عوامل متعددی دیگری هم هست، یعنی بیکاری بود که ناامیدی یأس نسبت به آینده خود فرد، بیکاری بود مسئله استرس های روانی، فشار های روحی روانی، کسی که فرض کنید از دانشگاه آزاد چندین صد هزار تومان پول داده، تا حدود 2 میلیون تومان پول داده، تونسته مدرک مثلا کارشناسی بگیره، تا حالا میبینه در جامعه با بیکاری روبروست. کسی که میبینه حدود نزدیک به 10,000 پزشک در جامعه بیکاره، دانشجویی که میبیند که فرض کنید حدود نزدیک 10,000-15,000 مسئله حداقل در رشته مهندس کشاورزی بیکاره، در رشته های علوم انسانی مسئله بیکاری و واقعا بیداد میکنند. خب این اصل اساسه. البته عوامل متعدد دیگری که در واقع مقایسه میکنه جوان با خودش رو با وضعیت جوانان دیگر کشورها و اینا همه مسائلی است که زمین ساز بروز خودکشی شده. این ناامیدی و یأسی که به نظر بنده بر دانشجویان حاکم است و این رو ما در کلاس هم شاهد هستیم، متاسفانه دانشجو نسبت به آینده نگرانه، دانشجو نسبت به آینده هیچ امیدی نداره، ناامیدی سایه افکنده برایشون که حتی در درس خوندنشون، در این که واقعا امید به پیشرفت داشته باشن، امید به آینده داشته باشن، همه رو در واقع به نظر بنده خیلی نسبت به گذشته سال به سال ما اینو شاهد هستیم که به اصطلاح بدتر میشه و دانشجو ناامیدتر شده، بدبینیش نسبت به همه مسائل اثر گذاشته و او رو باعث شده که در واقع به تدریج برای که تمام امیدهاش رو داره از دست میده، کم کم رو به خودکشی میاره.
و آقای دکتر هاری مقدم، فکر میکنید در حال حاضر میشه چیکار کرد که کاهش پیدا کنه، بله، خودکشی افزایش پیدا نکنه و جوانها از لحاظ روحی آمادگی داشته باشن در برابر آسیب‌های اجتماعی؟
خب اول اینه که شغل ایجاد کنن، که این نمیتونن الان. برای چی؟ برای که ما خیلی در واقع با خوشبینانه فکر کنیم سالی 500,000 شغل میتونیم تولید کنیم. بررسی‌هایی که ما داریم سالی 1,000,000 شغل باید تولید بشه. بالا 1,000,000 شغل تا تولید نشه جرم میره بالا، خودکشی میره بالا، فحشا میره بالا، فساد میره بالا. بنابراین همه اینا وابستگی به شغله. دومی که در دراز مدت به نظر بنده ما باید جوانانمون رو با ارزش‌های ملی و اصیل ایرانی اخت کنیم، آشنا کنیم، تاریخ ایران بهشون بشناسیم، ملیت ایران بشناسیم، اسطوره‌های ایران بشناسیم، قهرمانان ایران بشناسیم. دیگه ما صحبت از آرش و بابک و افشین و اینا دیگه نداریم، تو کتابا کمه. بنابراین تاریخ ایران رو به او بها بدیم. سوم، امیال و خواست‌های واقعی جوانانمون رو در نظر بگیریم، بررسی بکنیم ببینیم واقعا مثلا جوانان در مورد حجاب چه نظر دارن، واقعا در مورد ایجاد مشارکت سیاسی چه نظر دارن، آیا ما حرف اونا رو گوش میکنیم یا نه. اینا مسائلی است که برای جوان مشکل شده.
ترس و ناامیدی میان جوانان ایرانی. دکتر امان الله قرایی مقدم با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی صحبت میکرد. اسفند و آتشدان، نسخه پزشک، آدامس، برگه آزمایشگاه طبی، گل. اینها برخی از ابزارهای کار گدایان ایران است. مطبوعات ایران می نویسند افزایش گدایی یا تکدی به خصوص در مناطق شمالی و زیارتی ایران چهره شهرها را زشت کرده و مشکلاتی برای آبران و ساکنان و کسبه فراهم آورده است. همکارم ماه منیر رحیمی در این باره گفتگویی دارد با رویا ملکی، روزنامه‌نگار در تهران.
خانم ملکی، شنیده شده که در شهرهای ایران تکدیگری افزایش پیدا کرده. این کسانی که به اصطلاح گدایی میکنن چه کسانی هستن؟ از کجا میان؟
حقیقتش اینه که آمدن تکدیگران در شهرهای مختلف ایران امر قدیمی هستش. بعضی هستن که از فقر خانوادگی به خیابون نکشته میشن و تکدیگری میکنن، زنان، مردان و کودکان، و اینکه افرادی هستن که عضو باندها هستن و به صورت های پیشرفته این کار رو ادامه میدن. این افراد سر زمان مقرر توسط ماشین های آورده میشن به مکان هایی که از قبل طراحی کردن یا برنامه روز دارن، میان در اون مکان، حتی ظهر برای اینا غذا میارن، ماشین هایی که اینا رو صبح برده و شب از همونجا جمعشون میکنن. یک باند هایی حالا شناخته شده نیستن، همون افرادی که اینا رو صبح میارن و همون افرادی که اینا رو زیر پوشش قرار میدن و از نصف استفاده میکنن، همون هم شب میبرنشون و مکانی دارن برای اینکه اونا بخوابن، حتی غذا بهشون میدن.
گفته میشه که یک مدتی شهرداری و مسئولان این گدایان رو جمع میکردن از سطح شهر.
خب یه سری بودجه های اختصاص داده میشد به خاطر اینکه تکدیگرها جمع بشن. هر کسی میومد مسئولیتی قبول میکرد، احسیسیش، شهرداری، سوره شهر و مرکز دیگهی که به نحو خودشون مسئول این امرون دستن میمدن، مسئولیت تجربه میکردن و اینا را از سیابونه جمع میکردن. اما تو این کار داره سهلنگاری میشه. بعد از اینکه بودجه گرفته میشه از زیاد مسئولین میره و اینکه کسی به صورت رسمی و کارآمد نمیاد پذیرا باشه مسئولیت این افراد و اینکه کشور ما هنوز به تشکل سازمان یافته برای این مسئله وجود نداره.
آیا میشه گفت اینا بیشتر مردم حاشیه نشین شهرها هستن؟
متاسفانه کشور ما به قول معروف بیدر و پیکر، ما مشکل اساسی که داریم هجوم افغان ها هستش که در طرح بازگشت هنوز به خوبی هنوز از کشور ما خارج نشدن. خب وقتی کار پیدا نمیکنن، شناسنامه ندارن، مدرسه نمیتونن برن، این بچه ها میرسن تو سابون وقت شغل جدایی روی میارن. پاکستانی ها هستن، از کشورهای مختلف هست، افراد حاشیه نشین کسی که از روستا از شهرهای زنهای کوچک به تهران اومدن و وقتی نتونستن زندگی خودشون رو مد کنن با دوال زندگی در تهران رو میارن به این کار، بخاطر اینکه درآمد زیادی داره. چون من با یکی از این افراد صحبت میکردم، یه پسر بچه تقریبا شده 8 ساله بود، میگفت من روزی 40,000 تومان درآمد دارم به عنوان یک شغل دیگه دارن ازش استفاده میکنن.
در خبرها اومده که شهرهای توریستی، شهرهای زیارتی و شهرهای شمالی به خصوص آمار تکدیگری بیشتر هستش.
شهرهای زیارتی ما نمیشه گفت، مشهد هستش. خب مشهد هم به خاطر همزوایش با بعض افغانستان بیشتر گدایین که توش هستن افغانی هستن. قم همینطور به خاطر اینکه اینها یه اتصالی دارن، به خاطر اینکه توریست پذیرن، درآمدزاست این کار.
پدیده گدایی در ایران در گفتگوی ماه منیر رحیمی با رویا ملکی. از روز پنجشنبه هفته نامه‌ای به دو زبان بلوچی و فارسی روی دکه‌های مطبوعاتی ایران خواهد رفت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه مرز پرگوهر، باقر کرد، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گفتگویی دارد با محمود براهویی نژاد، سردبیر هفته نامه مرز پرگوهر در زاهدان.
آقای محمود براهویی نژاد، شما تا به حال هفته نامه مرز پرگوهر رو به زبان فارسی منتشر میکردین در بلوچستان و حالا مجوز انتشار به زبان بلوچی داده شده. آیا قبل از این هم نشریه دیگه‌ای به زبان بلوچی منتشر میشده؟
به طور رسمی نه، یعنی مجوز انتشار نداشته. منتها در سال 78 روزنامه روزدرا رو یک صفحش رو به زبان بلوچی اختصاص داده بودیم که متاسفانه بعد از مدتی به دستور ارشاد اسلامی استان تعطیل شد.
چرا؟
ظاهراً علتش این بود که مجوز زبان بلوچی نداشت، اما با این وجود ما تونستیم 7-8 ماه حداقل اون صفحه رو منتشر بکنیم.
خودتونم اون صفحه رو میگردوندین دیگه؟
بله.
بعد تا حالا از این هفته نامه مرز پرگوهر چند شماره در آمده؟
12 شمارش منتشر شده که به زبان فارسی بوده و انشاءالله شماره 13 که پنجشنبه هفته آینده منتشر میشه به دو زبان فارسی و بلوچی خواهد بود.
از لحاظ محتوا مرز پرگوهر تا حالا به مسائل محلی تنها می پرداخته یا به مسائل کشوری هم اشاره‌ای داشته؟
بیشتر به مسائل محلی میپرداخته، منتها از مسائل ملی هم غافل نبودیم و در تحلیل های سیاسی، مصاحبه ها و قسمت های دیگه از مطالب ملی هم استفاده کردیم.
مثلا حالا تو این شماره 13 هم که قراره در بیاد، عناوین و مطالبی که تا حالا انتخاب شده برای چاپ به زبان بلوچی کدوما هستن؟
مطالب ادبی هست، شامل شعر و داستان. مطالبی هست در مورد تاریخ منطقه، فولکلور، فرهنگ مردم منطقه، معرفی نخبگان و مشاهیر و گفتگوهایی با ادیبان و نویسندگان برجسته استان مثل استاد اشرف سربازی در این شماره ما انتخاب کردیم.
استقبال به طور کلی از روزنامه‌ها و نشریات توی بلوچستان چجوریه؟
استقبال به اون شکل نمیشه از نشریات و مطبوعات محلی، چون بیشترشون تریبون در واقع تعریف و تمجید از مدیران و مسئولان استان هستند. تا اونجایی که من یادمه روزنامه روزدارا بیشترین استقبال رو در استان داشت، اون هم به دلیل انتقاداتی که مطرح میکرد از سیستم اداری و دستگاه حاکمیت که در نهایت هم توقیف شد. و ما امیدواریم با راه اندازی قسمت بلوچی هفته‌نامه مرز پرگوهر بتونیم جای خوبی در بین مردم باز کنیم.
اون وقت از لحاظ گرایش سیاسی آیا میشه گفتش که مثلا اصلاح طلب، مستقل، ملی مذهبی، محافظه‌کار چیه؟
ما سعی کردیم یک نشریه مستقل رو به مردم ارائه بدیم، کما اینکه در تلاش هستیم که در واقع از آرمان‌های مردم دفاع بکنیم که یکی از اونها اصلاحات هست و به سرانجام رسوندن اصلاحات.
سردبیر هفته‌نامه فارسی بلوچی مرز پرگوهر با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی سخن می‌گفت. شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی از ایران و جهان و درباره موضوع‌های مختلف ادامه خواهیم داد. به آگاهی شما برسانم که در ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 22:30 به وقت تهران هر شب برنامه شادی را می‌شنویم، برنامه‌ای که اختصاص دارد به تازه‌ترین‌های موسیقی پاپ ایرانی. اما صحبت از موسیقی شد در فرصتی که باقی است تا بخش بعدی خبرها، آخرین فرصت قاسم افشار را می‌شنویم.
با شروع قصه ها زیر این چرخ کبود، توی اون تنگ قرون، یکی بود ایشی نبود، یکی بود دیده نشد، نصف خواب یک صدا میونه قصه که بود از من و حسن دورا. تو جوانی پیر میشیم به جای فرصت همون واسه فردا دیر میشیم، بشنویم قصه ها رو زودتر از گفته شدن، واسه دیر شدن بسه خودتو به خواب رسن، وقتی که وقتای ما واسه داشتن نباشه، رفتن و رفتنمون نرسیدن باشه، باید آب بشیم و بعد برسیم به تشنگی، آخرین فرصت ما همینه تو زندگی. تو کجایی خود من، من کم کن بمونم قصه بودنم و حاکه هستم بتونم. Thank you.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پیش از آن که به گزارش‌های این مجله رادیویی بپردازیم